أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یه نکته رو استدراک کنم از مطالبی که دیروز عرض کردم نسبت به این سرود سلام بر فرمانده که عرض کردم عنایت الهی است که اینجور این گسترده شده و همگانی شده، از حتی کشورهای دیگر هم اقتدا کردن و اونها هم در جاهای مختلف میبینیم که این توجه رو به حضرت بقیت الله ارواحنا فداه پیدا کردن. بعضی تذکر دادن تلفنن که خب شما این تأییدی که کردید و اینا، خب این سرود با آهنگ هاییست و این آهنگ ها بعض، حالا من که گوش نکردم، حالا با آهنگ هاش مثلا آهنگ های تندی هست یا مثلا نه، من اصل مطلب رو و این توجه به حضرت بقیت الله و ارواحنا فداه رو که داره همگانی میشه و اینجور مورد توجه جوانها، نوجوانها، بزرگسالان، میانسالان و همه و همه واقع شده، این در نظرم بود. ولی قبلا هم من اینو عرض کردم و این گلایه مندی رو از صدا و سیما و از به خدمت شما هر دو، هم صدا و هم سیما، قبلا عرض کردیم. اتفاقا چند روز پیش هم مشرف شده بودیم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، اونجا یکی از این مسئولین بعضی از قسمت های صدا و سیما اونجا بودن که از من تقاضا داشتن راجع به یک مطلبی مصاحبه داشته باشم، و اونا گفتم من شدیدن شما گلایه مندم، به خاطر اینکه برداشتید همه چیزو مخلوط کردید و همین چیه سرب هست، آدم اصلا نمیشه نگاه کنه. شما همه رو برداشتید با آهنگ های مختلف زندگی علمای بزرگ که متبری از اینا هستن مخلوط به اینا کردید، ای آهنگ و آهنگ و آهنگ و تو اینا. بعد ماه رمضان در سحر به خدمت شما عرض که دعا بین این دعا و اون دعا یا چیز، یه بالاخره یه آهنگی که نه باید اخیراً توی شبکه قرآن هم آدم ببینه همینجوره، فلان رهبری هم که فرمودن ترویج این امور و چیزی که تناسب نداره. مجالس ائمه علیه السلام رو هم ایشون فرمودن، من مجالس ائمه علیه السلام هم با این چیزا نهایت مخلوط بکنیم. و قبلا هم من اینا رو عرض کردم، والا دیروز فراموش کردم این تقیید رو هم دیروز داشته باشم، والا این تقییدی که در سابق بوده، قید منفصلی که در سابق بوده، این تقیید از نه، من با این با آهنگ های به خدمت شما غیر مشروعش که بازه، اون آهنگایی هم که ممکنه آهنگ حالا مشروع هم باشه، ولی تناسب مطلب آخری است که مرسوم نبوده، منقول در سیر ائمه علیه السلام نبوده که با این چیزها و علمای سلف، بزرگان سلف، اینها متحرز بودن از این امور و اینا. بنابراین لااقل بذارید یه چیزایی شبکه قرآنتون رو بذارید اقلا پاک باشه از این چیزا، دعای سحرتون رو بذارید از این چیزا پاک باشه، یا این اموری که در رابطه با ائمه علیه السلام و همه میخوان بزرگ و کوچک و همه سلائق، بالاخره به خیال نکنید که ترویج اینها به این است که شما ممزوج کنید، مخلوط کنید اینها رو با این امور، نه، این راه‌های مختلف داره برای اینکه جذابیت پیدا بکنه و جلب بکنه دلها رو. بنابراین اون چیز که من میخواستم تدارک کنم این مطلب بود که انشاءالله امیدوارم که مورد توجه واقع بشه. البته قبلا هم عرض کردم اینجا، حالا در یه جلسه بود عرض کردم، متاسفانه گاهی این خطاهای این چنینی از بعضی از جای دیگه هم که اصلا متوقع نیست سر زده، که حالا اونجا هم تذکر داده شده و توبیخ شدن و انشاءالله از طرف مسئولینش و انشاءالله امیدوارم که دیگه تکرار نشه. خب بحث در این بود که اگر فضول لنفسهی فروخت او لنفسهی خرید، یعنی فضول بایع بود و باع لنفسه، یا فضول مشتری بود و خرید لنفسه با پول دیگران، مثلا در اینجا چگونه می شود تصویر کرد صحت این عقد را با لحوق اجازه؟ با اشکالی که قبلا بیان شد که اون چه که اون شعه، خب این آقا نمیخواد اونو به خدمت شما اجازه کنه، اون چیزی که او میخواد اجازه کنه لم یونشه. این حاصل اشکالی بود که قبلا گفته شد. خب شیخ اعظم قدس سر رو به یه بیانی تصویر کردن و ایشون تصویر جایی که بایع فضولی باشه را با جایی که مشتری فضولی باشه بینشون افتراق قائل شدن به بیانی که دیروز گذشت. محقق خوی قدس سر رو ایشون بیانی دارن و میخوان بفهمن این بیان در کلل موردن جاری میشه و موافق با شیخ نیستن که بگیم بیان اونجا با بیان اونجا باید متفاوت باشه. کلمات ایشون در تقریرهای ایشون، تقاریر ایشون هم مختلف نقل شده و البته ایشون چون دو بار مکاسب رو تدریس خارج داشتن ممکنه در یک دوره یه جوری بیان فرمودن، در دوره دیگر دوره دیگری بیان فرمودن، احتمالاً محاضرات دوره قبل باشه، مثل باب الفقهاء دوره بعد باشه. اون چیزی که از کلام ایشون برداشت میشه به حسب حالا فهم ما و الله العالم این است که ایشون میفرماین حقیقت بی رو اگه ما بهش توجه کنیم عبارت از مبادلت و مالن به مالن از جهت اضافه ملکیت، یعنی این مال مثلا این کتاب یه اضافه داره به زید، این دراهم هم یه اضافه داره، این هم یه مالیز اضافه داره به امر. ما میایم این کتاب رو با این دراهم اینا رو متبادل میکنیم در اون اضافه، اون اضافه که قبلا این کتاب به زید داشت اون اضافه رو بر میداریم و بین کتاب و امر ایجاد میکنیم و اون اضافه‌ای که امر با این دراهم داشت اون اضافه رو قطع میکنیم بین زید و این دراهم ایجاد اضافه میکنیم. حقیقت به این که تبادل المالین در حیث اضافهی که نسبت به مالکاش داره. پس بایه وقتی میگه به تو یعنی من اینجور کاری رو کردم، اما حالا اون مالکا کیه؟ این دیگه امرون خارجان ان حریم الانشاء، اون امر آخریست که ما به جهات دیگه باید بفهمیم یا خود متبایعین میفهمند که حالا منطبقون علیه این مالکیه. پس بنابراین چون این چنینیه خب وقتی که بایه آمد گفت منم چه کاری رو کردم، آقای اصیل متوجه میشه که هم چه کاری رو کردم، میگه باش قبول، شما خواستین عوض بشه قبول. خب به لب به واقع وقتی نگاه کنیم این آقا اومده چه کار کرده، اومده اگر این کتاب مثلا ما زید کتاب فروش بوده بدون اذن اون زید کتاب فروش اینو فروخته به عمر، خب یعنی چه کار کرده؟ یعنی مبادله کرده این کتاب رو با اون دراهم عمر، به این که بین این کتاب و امر اضافه مالکیت رو انشاء کرده و بین اون دراهم و زید کتاب فروش بین این دوتا هم اضافه مالکیت رو انشاء کرده. خب در اینجا آقای مالک اون دراهم که اصیله که خب خودشم قبول داره دیگه که این اضافه ایجاد بشه برای آقای کتاب فروش، آقای کتاب فروشم بیخبر بوده که یک کس اومد فضولی کرد هم چه کاری کرد، حالا میگه باشه، یعنی همون تو ما انشعته او من قبول دارم. پس بنابراین بعد از اینکه اون قبول کرد این تبادل در اضافه ملکیت درست میشه، از یه طرفش که از اصیل بوده، از این طرفم که از طرف فضول بوده با اجازهش درست میشه. پس در این نایه که مشکلی نداره. این حاصل بیان تو ناحیه مشتری هم هست. حالا اگر کتاب فروش یک کسی برداشت پولی رو از کسی برداشت، مثلا یه بچه پول باباشو از باباش اجازه نگرفت، اذن فهوام نداشت، پول باباشو برداشت اومد زد کتاب خرید، خب اینجا چیکار کرده؟ بعد بابا خبر میشه یا ابن نظر انفست، این انفستوی این پدر اینجا معناش چیه؟ یعنی تو اون با این که گفتی تملک تو، گفتی ملک تو هازل کتاب به هازه دراهم، یا گفتی قبل تو، اینا یک معنای التزامی داره. معنای التزامیش اینه که شما آمدی اون آقای بایه آمده گفته است من تبدیل کردم این اضافه مالکیت این دراهم را که مال هر کی بوده به خودم، و اضافه مالکیت که این کتاب را به تو. خب پدر که میاد میگه باشه، یعنی من این تبادل بین دو مالکی که او ایجاد کرده است من این را قبول کردم. اینجا هم معناش اینه، اون مطالبی که شیخ اعظم فرمود که این نمیخوره بشه، نه اینجا هم همینجوره، لازم نیم ما بیام جور دیگری بیام توجیه بکنیم که شیخ فرموده که دیروز میگفتیم، نه اون کتاب فروش وقتی گفته بعتو هازا به هازا، معنای همون بعتو هازا به هازا چی بود؟ این بود که این کتاب را من اضافه مالکیت و ملکیت این کتاب را تبدیل کردم به کسی که بین او و درهم اضافه مالکیت است، و اضافه ای که بین اون شخص و درهم است او رو تبدیل کردم به این که اضافه بین اون درهم و من باشه که کتاب فروشم. اونم باز نه به ما انی انی، به ما اینکه مالک مالک، من تا خودش اون مال اصلی خودش مالک میدونه، اونجا اون فضول به ادعا یا به هر چیزی یا به سهو و نسیان خودشو مالک میدونه. فرمایش محقق خویی خیلی نزدیکه به فرمایش شیخه، خیلی تفاوت زیادی نداره. شیخ هم در حقیقت همین جور میفرمود دیگه، میفرمود این تملیک داره میکنه به کی؟ در طرف بایه. این داره تملیک میکنه در مقابل اون عوض، انشا بیش از این مفادش نیست، منتها مقتضای عوض بودن او اینه که بره در جیب همونی که این متاع از جیب او داره خارج میشه. قضاء لحق المعاوضه و المبادله. از این طرفم که وقتی میاد میگه تملکتو یا ملکتو مشتری فضول، ایشون هم فرمود که چون این نسبت به خودش میده میگه تملک تو و اینا، از باب این است که خودشو مالک میپنداره. پس بنابراین در حقیقت چون خودشو مالک میپنداره، پس مالک بودنش میشه حیثیت تقییدیه. و گفتیم هر جا حیثیت تقییده بود در حقیقت اون طرف اضافه است، اون موضوع است. پس مشتری هم داره میگوید من قبول کردم که این متاع بیاید در کیسه مالک، منتها خودشو مالک، این دیگه خارج از اونه، خودشو مالک میپنداره. حالا همین حرفی که شیخ رضوان الله علیه در این ور زده، در طرف مشتری زده، آقای خویی در هر دو طرف اومده میزنه. البته نه به این عنوان که حیثیت تقلیدی فلان است، ایشون به حیثیت تقلیدی اشکال کرد، اما روح حرف همونه که ایشون میفرماید که این به این معناش این است که تبادل در طرف اضافه مالکی داره انجام میشه. یعنی مالک های این دوتا رو، اینا اضافه این شی رو به یه مالک قبل داشت بر میداره به یه مالک جدید، و اضافه ای که این با یه مالکی داشت بر میداره به یک مالک جدیدی اضافه میکنه. این تبادل در این حیثیت داره انجام میده روی عنوان مالک. مالک منتها خودشو مالک میپنداره. هم در ناحیه مشتری میتونیم این حرف رو بزنیم، هم در ناحیه مالک میتونیم، هم در نهایی بایه میتونیم این حرف رو بزنیم، هم در نهایی مشتری میتونیم این حرف رو بزنیم. بنابراین این تفسیر مرحوم شیخ اعظم قدس سره این تمام نیست که ایشون فرموده، این فرمایشیست که ایشون در مصباح الفقهاء نقل کرده. بعد ایشون رضوان الله علیه بله، حالا هم کتمه کلام ایشون هم عرض بکنیم. بعد ایشون برای این فرمایش خودش منبهات و موضحاتی ذکر فرموده که یکی از امتیازات محقق خویی قدس سره هم همین هست که ایشون اشباح و انظار و موضحات و منبهات و نواقض و فلان و اینا رو خب خوب مسلط است و اینها رو به عنوان شاهد بیان میکنن در جای اینجا. اینجا هم حالا موضحاتی بیان فرمودن، میفرمان که و من الموضحات لما ذکرنا انه اذا اعطا احد دینارا لشخص و کله فی شراء متاع و اشتبه الوکیل و قصد الاشتراء لنفسه ثم ملتفت بذالک فانه لا شبهه في كون البيع للموكل. زید مثلا فرض میکنیم یک دینار میده به عمر، میگه و کل تو کرد برای این که بری فرض کنید کتاب مکاسب رو بر من بخری. پس زید موکل، عمر وکیله که بره کتاب مکاسب رو برای خودش بخری. این عمر که اومد در کتاب فروشی سها و یادش رفت که الان از باید بکنم پول اون دستش بود و اینا، اونجا قصد الاشترال نفسهی، خیلی هم خوشحال که حالا ما مکاسب، الحمدلله برای خودمون مکاسب خریدیم، اشترال مکاسب لنفسهی. حالا از شما سوال میکنم این معامله درست یا باطل؟ اگه درسته مالکیه این مکاسب، حالا مالکیه؟ مال اون زیده که موکل بود یا مال وکیله؟ بله بگید مال موکل. چجوری درستش میکنید که مال موکل؟ این وکیله که برای خودش نسیه و برای خودش خرید. رای درست کردنش چیه؟ خب شما رای درست کردنش اینه که این در واقع نظرش چی بوده برای اون که مالک این پوله هست. من دارم این اضافه مالکیت بین این پول و هر که مالکش هست رو تبدیل میکنم و این اضافه رو ایجاد میکنم بین این کتاب فروش و بین اضافه مالکیت این کتاب فروش با کتاب داره، اونو دارم میارم برای کسی که مالک این دراهم بوده. لبش اینه. حالا اونجا خیال میکرد در اثر فراموشی که منم اون شخص. ذرت المثقال فرق نمیکنه. بله خب بهتر بهتر. پس اونجایی که واقعا نسیه و برای خودش داره میخره و اصلا فراموشم کرده که این پول بابا مال وک موکلشه، یادش رفته خیال میکنه پول خودشه و اومده حالا خریده، شما میگید اینجا آقا این کتاب فایده بر چیه؟ میگید خب برو دوباره با کتاب فروشی باید بری دوباره برگردی به کتاب فروشی بگی آقا من اشتباه کردم دوباره بیا معامله و انجام بدیم از سر، یا نه میگن معامله درسته. از هر فقیهی بپرسی ایشون میگه بس میفهمد که همه میگن این معامله درسته و این کتاب ها مال موکله. رای درست کردنش چیه غیر از اینه که ما گفتیم میشه درستش کرد؟
قبول
میکنن از کجا اون قبول میفهمیم بعدش همین فرمودن خویه؟ اگر شما میخواید اثبات آقای خویی بکنید در مقابل نافی نسل صحت احتجاج آقای خویی در مفهوم علله که میگه آقای واقع قبول داری اینجا رو به طریق مولا بس جایی دیگر رو قبول داشته باشیم. الجواب وجهشون الجواب ما که رای شیخ رو اشکال کرد. پس بنابراین رای شیخ نمیشه گفت از رای شیخ. فعلا هم روایت محمد ابن قیس رو فرض کنید نباشه، اوغلا فقها مردم چجوری درستش میکنن اینجا؟ مردم که محمد ابن قیس خبر ندارن، مردم همینجوری درست میکنن، میگن آقا این اگه خودشو گفته این مقصودش چی بود؟ مقصودش بوده که این کتاب بره تو کیسه کسی که این پول مال اونه، درست؟ این پولم بره توی این پولم بشه طرف اضافه ملکیت اون کسی که کتاب مال اون بوده، درست؟ این لبش این تو ذهنش بوده. حالا خیال میکرده اون کسی که حالا در آه مال اونه خودشه و این داره میاد اینجا اشتباه ده مثل در تطبیق کرده.
اضافه ملکیت چه خصوصیتی داره غیر از معاوضه؟
بله
اضافه ملکیت چه خصوصیتی داره غیر از معاوضه؟ یعنی اون اگر همین صرف معاوضه رو قصد کرده باشه
تبدیل در اضافه ملکیت و معاوضه هم یعنی همین، چیز دیگری نیست، معاوضه یعنی همین.
اگه اضافه ملکیت اضافه بفرمایید وقت اونجا برای اینکه خودش رو به قید خودش همون مطلبی که دیروز برمودین آخر وقت اگر به قید اینکه خودش رو اونجا مالک دیده چجوری
اگه مقید کنه آره اگه مقید کنه همین
نه حرف خود آقای خویی داره خود
بله میدونم بله بله
حرف آقای خویی این معنی
اون گفت که حیثیت تقلیدی آقای خویی اونجا جواب داد که حیثیت تقلیدی دو جوره
بله.
دو جوره
ما اینجا میزنیم
بله
خود آقای خویی هم حرفو میزنیم که آقای خویی کسی که قاصبه میاد واسه کی میپوشه واسه مالک میپوشه نه مالکی که میگه منم بلاغه کدومه
نه میگم ببینید ببینید اون یک فرض نیشبولیه که یه آدمی
حرفه ببینید دنبال اینن که پول بده تو کیسه خودشون
میدونه
هر عاقل واسه اینه
نه از چه باب
دنبال مالکش
نه از چه باب بعضی چیزا در زمین ناخودآگاهه در زمین ناخودآگاه یعنی توجه نداره در نزیر زن ببینید مثل این که شما همه قضایایی که از آن شما دارید میگید شما حکم برای روی مفهوم که در ذهنتونه درست ولی چرا اصلا خارج محاله که اصلا حکم بیاد خارج اون در خارج سقع بیرونه این مفهوم مال تو ذهنه چطور این میره اونجا این میاد روی موضوعی که در ذهنه اینو فیلسوف میفهمه و آدمای متعارف توجه به این ندارن ولی این یه امر واقعی است که این چنینیه حالا تحلیلش اینجا میگه که آقا ایشون میگه آقا آدم نیش خیلی باید آدم شاذ و نادری بشه ما انی انی من به این کار نه از باب این که مالکه داره این کارو میکنه اینا بر اساس این تحلیلایی که میکنن بر اساس تعارفه اما اگه قبول میکنه هم شیخ فرمود خودش که حالا اگه کسی آمد به خدمت شما از شذ عن الناس و گفت من نه اصلا به این شکل میخوام ما انشاء بکنم خب ایشون هم گفت ما ملتزم میشیم باطله ایشون هم ممکنه ما ایشون هم ممکنه بگه ما ملتزم میشیم باطله
در شرا در ذمه که متعارفین چیزی دستی داره
بله
چون سابقا میدونم که متعارف شرا در ذمه است میشه یه پول دست بگیره اینو من مقابل اون قرض متعارف شرا در ذمه است وقتی چجوری تاثیر پیدا میکنه در شرا در ذمه
فضولی؟ نه فرض اینه نه
فضولی که مال رو گرفته
بله بله
متا در موقع شرا شرا به همین مال خاص شرا به ذمه میکنه که متعارف هم اتفاقا همینه چجوری دستور پیدا میکنه که من بیام بگم برای مالکش مثلا
بله نه بله اونجا هم اسم همینه میگه ذمه کسی که نه چرا چرا دیگه چرا دیگه اونجا هم ذمه اونجا هم همینه یعنی ذمه مالک بلی من مالکم من نساق اونم من که میگم از باب همون تطبیق است چرا دیگه اونجا از باب تطبیقشه دیگه
پول دست گرفته شما میگه آقا این پول چون مالک هستیش کسی دیگه از این در تطبیق
نه اون که اونجا یادش رفته آخه اون که چردی جام ذره المثقال فرق نمیکنه این 100 تومانی که دستشه یادش رفته مال دیگریه یقین داره مال خودشه
ولی اونجا اگه
ازش خب میاد آقا با این چه فرق میکنه با اون ذمه
نه اونجا میگه ذمه من مشغول میشه
هر کی ذمه من از باب اینکه تد منطبق اون علی میبیند اینجا میگه پول منو دارم پول خودمو دارم بهش میدم بعد که تموم شد میاد از مغازه بیرون میگه ای پول معدوم بود
ذمه افراد داریم اما ذمه مالک نداریم که
چرا
مالک ملک داریم این واقعیتش یک مالکی داره خب اینو من برای مالکش واقعی میپوشم این تصویر داره ذمه قائم به فرد ذمه قائم به عنوان نیست
بله از هر کی بله اون فرد واقعی
مشغول
بشه ذمه فرد فقط مالک بله دیگه بابا ذمه الان من دارم این رو خدمت به 100 تومن در ذمه اون که مالکه اونی که مالکیست که میخواد به پردازه و این در این مبیع و این متاع به او منتقل میشود ذمه کسی که این متاع به او منتقل میشود اینجوریه دیگه به کی داره منتقل میشود به مالک واقعی
تحلیل عرفی آدها
بله
بازخوانی
بکنیم بله
که
عرف
اینجور
تحلیلی
داره
آره خب این یکی
وکیلش
رو یه وکیل
وکیل
چیز داره در حال که حسن داره وکیل
که
اونشون
مثال داده حالا وکیل یه چیزی فرم
میکنه با کسی که
پوزولی
باشه بره
پروه
باشه
وکیل
قبلا برحال
عزم
یادش رفته عزم داره برای خود مالک بله یادش رفته درست اونجا میگن چجور درست میکنید در میگید که بله معامله درسته راه غیر از این بیان داره که گفتیم نه پس این بیان اینجا هم میاد دیگه این یکی از موضحات و منبهاته اگه اینا رو منکرید خل و اوزه من ذالک. حالا اگه این یه خورده تو شک دارید مثال واضح‌تر براتون میزنه فرمایم و اوزه من ذالک انه لبتا زیدون متاعا من امر لموکله فتخیل امر انه اشتراه لنفسه فوجه الانشاء الیه و قال بعتو که هاز المتا و قبله زید ثم من کشف انه قد اشتراه لموکله فانما قصده البایع من کون الاشتراء لامر لا یضر به حقیقت البیع. در اون مثال قبلی چی بود؟ اونجا وکیل اشتباه کرده بود. اینجا نه، وکیل اشتباه نکرده. اینجا وکیل آمده برای موکلش داره میخره. تو ذهنش این که برای موکلم دارم میخرم. اما بایع خیال میکنه برای خودش داره میخره. تو آن سید هم هست، خیلی هم قیمت مناسب تر از اونی که ای به شیوخ بود حساب میکرد، خیلی هم پایین تر داره حساب میکنه، چون خیال میکنه برای اینه که اگر میدونست برای اونه این رخص این چیز رو انجام نمیداد. خب حالا در اینجا شما میگید معامله درست، با اینکه این جناب بایه قصد کرده چی را؟ قصد کرده که من به تو به همین آدم که این در واقع وکیله و اومده داره برای موکلش میخره، منطور نمیگه من برای موکلم دارم میخرم، اومده داره اون قصد کرده انشاء به خود این را، ولی این آقا واقعا داره برای موکلش میخره. حالا ما از شما سوال میکنیم اینجا این معامله درسته یا باطله؟ هیچ فقیهی اینجا نمیگه معامله باطله و هیچ فقیه هم نمیگه این برای وکیله، برای همین آقاست. خب توضیح چیه؟ تعبده. مردم اینو چجور میگن؟ ما کار را به روایت نداریم، چون صرف نظر از روایات مردم چجور اینو تحلیل میکنن؟ میگن درست صحب نداره، میگن این آقا اینو در واقع به کی فروخته؟ این آقا در واقع این متاع را به صاحب اون سمن فروخته، مبادله کرده است این اضافه ملکیت این کتاب را به اضافه ملکیتی که بین یه نفری با اون سمنه هست. این قصدش بود، منتها در مقام تطبیق خیال کرده رفته وارد مسجد شده به امام حاضر الله اکبر، خیال میکرده زیده، بعد فرمود امر. اما اقتدا با تو، اقتدا به همه امام حاضر کرده، ولی خیال میکرد امام حاضر زیده. اینجا مثل اونجا میمون، این خیال میکرد طرف نمیدونم اضافه ملکیت این آقاست، اما قصدش اونی که واقعا طرف اضافه ملکیته. پس بنابراین این مثال ها و بعض مثال های دیگری که وجود دارد، شون اینا منبه انسانه که توجیه اینا همینه اندل عرف، که دو مقام قائلن، دو مرحله قائلن، یه مرحله انشائه، یه مرحله چیزایی که خارج از انشائه و تطبیقاتیست که در ذهنها وجود داره و افراد تطبیق میکنن. پس بنابراین
اونجوری داره بس کنه که داره مال یکی دیگر رو داره فضولی میفروشه، اینجایی که همچی بحثی نیست، این آقا داره به یکی دیگه میگه، ولی مالک رسه دیگره که معامله نشده اینجا.
نه ما میخواییم مثالا رو برای چی داریم میاریم؟ برای که توجه کنیم ما اون چیزی که انشاء روش میره درست؟ اون غیر از اون فرده و اون خصوصیته. اون وقتی اینو درست کردید، این دوئیت درست شد، تصویر در این همه این موارد دیگه درست میشه، که دیگه پس مشکل عقلی، مشکل عقلایی دیگه نداره که با اجازه درست بشه. این میاد اجازه میکنه کدوم رو؟ نه اون تطبیقه رو، میاد اجازه میکنه اون چیزی رو که او انشاء کرده و اون دیگه مشکلی نداره.
عرف این معامله رو قبول نمیکنه.
بله؟
عرف این معامله، این مثال رو قبول نمیکنه. قبول نمیکنه.
من گمان نکنم.
چرا
آقا؟ الان یعنی شما الان یه موکلی و کسی رو وکیل کرده، وکیله رفته خریده، بعد یادش رفته اون موقع خیال میکرده، میگن عرف میگه برو دوباره معامله کن، این باطله، یا میگن آقا درسته دیگه.
مثال
دومی هم این همونه، هیچ فرق نمی کنه. مثال دومی هم این خیال میکرده این آقاست، خب گفته بیع تو کرد و خیال میکرد برا خودشه، بعد با نکه نه این وکیل بوده، بعدم این ملاحظاتی که کرده و ارزونتر بهش فروخته و با احترامات و بلاوانه، اگه میدونست اونه که اصلا همچین احتراماتی نمیکرد، همچین
حال
فروختی دیگه، کاری دیگه نمیتونه بکنه، به رویشش بند شده، این کاری نمیتونه بکنه چون معامله درسته. هیچ عرفی گمان نکنم غیر از این بگه در اینجا این مثال ها رو. پس بنابراین اینا منبهات و موضحاتیست برای این که مسئله این چنینیه، یعنی دو لایه داره، یه لایش انشاء میشه، یه لایش تطبیقه، و اونی که انشاء میشه و قبول میشه اونه و او رو قبول میکنه. خب این تا اینجا. پس بنابراین همین حرف رو هم ایشون میگه ما در اون طرف میزنیم، در اون طرف میزنیم. این فرمایش این بزرگوار. یک فرمایش دیگری هم فقط در مقام مونده که مال حضرت امام قدس سر راست که ببینیم.